أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدلية قائلين به سفسطه و منکر واقعیات را هم در ادراکات حسی و هم در استدلال‌هایی که در اون مقالطه وجود دارد تا حدی ملاحظه فرمودید. از جناب گورگیاس در قضایای منطقی مغالطه میکرد و البته این دانشمندانی که در فن جدل مغالطه پیش میارن اینا زمینه شدن که مرحوم جناب ارسطو در مقابل منطق را تدوین کنه، چون منطق ارسطو در برابر کسانی که در مباحث علمی دچار خلط مبحث می شدن نوشته شد که ایشون منطق را تدوین کرد و به انسان در مقام تفکر که چگونه فکر کند که به اشتباه نیفتد را راه یاد داد. منطق هم اصل منطق در پنج فنه: فن برهان و فن مغالطه و فن جدل، یا از اون تعبیر به صناعات هم میدونن صنعت، و فن شعر که چجوری انسان در مقام شعر بگوید و چطور در مقام مناظره استدلال کنند و جدل کنند، و اگر طرف مناظره انسان دچار خلط و مغالطه شد چگونه رفع مغالطه کنند، که گورگیاس الان با استدلالی که در پایان درس دیروز بود و دو استدلال دیگرم شبیه اون در ابتدای بحث امروز، در همه اینها شور مغالطه شد، و چون مغالطه شد آمد واقعیت را انکار کرد. در ابتدای درس امروز آمی فرمان که گورگیاس به همین قسم مغالطات دو قضیه دیگر را هم مدعی بود: یکی این که فرضاً وجود موجود باشد قابل شناختن نیست، دیگر این که اگر هم قابل شناختن باشد معرفتش از شخصی به شخص دیگر قابل اضافه نخواهد. برای اینکه این گونه مغالطات در مقام استدلال موفق نشود، مرحوم جناب ارسطو آمده منطق را یاد داد که چگونه این خلط‌های استدلالی را انسان بفهمد و رفعش کند. لذا در مقابلش هم منطق سوری را و هم منطق مادی را، که منطق هم در ماده غذایا بحث کند و هم در صورت غذایا بحث کند، که در مقام استدلال ببینیم که ماده و صورت قضیه چجوری باید صحیح اقامه بشه. بعد از این شما یکی از دانشمندانی که با منکر حقیقت و واقعیت شد جناب پروتاگوراس، که پروتاگوراس به خاطر حسن بیانی که داشت می‌فرمان که تمام جوانها را دور خودش جمع کرد و ایشون وقتی حجم جمعیت رو دید با مذهب عمومی مخالفت کرد، بعد باعث شد که از اجتماع طرد بشه و تمام کتابهاش رو سوزندن. بعد تنهایی جمله از ایشون یادوار موند که معیار همه چیز انسان است. بعد این جمله ایشون رو دیگران گرفتن، این طوری معنا کردن که معیار همه چیز انسان است، به این معنا هست که ما واقعیت و حقیقتی نداریم، بلکه هر انسانی اون چرا که در خارج مشاهده می کند به هر صورتی که خودش مشاهده کرد حقه. اگر یه چیزی رو از دور ببینیم، یک نفر بگه که این چیزی که از دور می‌بینیم انسان است، حرفش درست، و دیگری بگه نه خیر حیوان است، حرفش درسته، و سومی بگه نه خیر نبات اصلا، و چهارمی بگه جماد یه قطعه سنگ، بازم حرفش درسته. سرش اینه که وقتی ما واقع که نداشتیم دیگه معیاری در مقام تطبیق نخواهیم داشت. ما الان یه آفتابی رو در خارج قائلیم و بر اساس این یک معیاری که وجود عینی خارجی است بعد نظریاتی رو میدیم، اگر این نظریات با واقع تطبیق کرد میگیم که این نظریه حق است، اما اگر نظریه با واقع تطبیق نکرد میشه باطل. یا خبر میدیم از وجود چیزی در خارج، اگر این خبر ما با اون چی که در خارج بود مطابقت داشت تعبیر میکنیم صادقه، و اگر مطابقت نداشت تعبیر میکنیم که مثلا کاذبه. اما اگر ما واقعی نداشتیم، وقتی واقع که نداشتیم پس ما اینجا معیار صدق و کذب نداریم. وقتی معیار صدق و کذب نبود هر کسی هر جوری که برداشت کرد اون برداشت او میشه حق، چون واقعیت که نداریم، حقیقت که نداریم. بعد انشاءالله در درس 134 صفحه 459 که مال جلد سوم میشه، اونجا به لطف خدا این جمله پروتاگوراس را نقل میکنم که در ابتدای درس 134 میفرماییم که در بحث در بیان الانسان و یکیل و کل شی، که انسان کیل و پیمانه و معیار و وزن همه چیزه، که والوزن و یوم ازن القسط، که انسان به چه معنی مکیال هر چیز است. نظیر این عبارت را از پروتا قرص در اونجا در درس سوم نقل کردیم که میزان همه چیز انسان است. و ملای رومی هم در آخر دفتر اول مثنوی در وصف جناب انسان راستین امیر المؤمنین امام علی علیه السلام گوید تو ترازوی احد خوب بودی، بل زمانه زبانه هر ترازو بودی. بعد این بحث رو دنبال میکنم که حرف جناب پروتاگوراس، منتها دیگران آمدن حرف پروتاگوراس رو به این صورت معنا کردن که ایشون میگه واقعیت و حقیقت نیست، هر چی که انسان خودش در مقام ادراک رو تشخیص بدهد اون وقت ادراک او میشود درست، چون برای اینکه معیار حقیقی در مقام خارج نداره. اینم که انشاءالله بعدها میرسیم و بحثش پیش میاد. در یک مطلبی هم که باز در حرف پروتاگوراس در تفسیرش گفتم برای این که انسان در مقام ادراک امور جا جز راه حواس راه دیگری نداره و مدرکات انسان هم در امور حسیه اینها هم بر اساس ادراکات اشخاص مختلف و ما چون واقعیتی نداریم لذا هر کسی در مقام ادراک هر چرا که به اصطلاح ادراک کند و احساس بکند می شود برای خود او به عنوان یک معیار و به اصطلاح حق، گرچه حالا لفظ حق را اون صورت این آیون نمیاره. تا در صفحه هشتم که این مقداری هم پس را بیشتر قبول بدیم که پیش بریم، می فرمان به این که سوفسطایی ها اینها در حقیقت از اینها تعبیر میکنم به فرق گوناگون شکاکان که ما هر چیزی رو که میبینیم باید اول در اون چیز شک بکنیم قبل نسبت رو اون شیء به دنبال تحقیق راه بیفتیم، که در اصطلاح فرانسه شکاک تعبیر به سپتیک هم میکنه. البته این نظر بعضی از آقایون حکماست که آدم مجبوره که در مقام کسب علم به هیچ گونه میزانی به مأخذ درستی اعتماد نکنه، مثل حالا شاید به ما هم اشکال بکنه، مثل ما نشید که چون پدر ما مادر ما اجداد ما گفتن که خدایی وجود داره، قیامتی وجود داره، پیغمبر و وحی و نبوتی وجود داره و ما هم همینطور پذیرفتیم، نه، شما اول در همه چیز شک بکنید و تا در مقام تحقیقتون با دلیل و یقین به برهان برسید که این چیز حقیقت و واقعیت داره یا نداره. و یکی از اشکالاتشون یعنی مشکلشون در این باب اینه که میگن چون که ما عقل درسته که داریم، ولی عقل که میخواد ادراک بکند عقل باید از طریق حس ادراک بکند و حس هم که دائما در خطاست، خیلی جاها رو ما خطا میکنیم، عقلم درسته که به واسطه یه حواس با بیرون مرتبطه، اما چون حواس دچار ادراک هست، دچار خطا هست در ادراک، عقل اون قوه و قدرت رو نداره که بتونه ادراکات حسی رو از خطا در بیاره. چون این طوریست بس ما مجبوریم که در همه چیز شک کنیم، هر چی رو که میبینیم اول مشکوک بشیم و تا عقل اینقدر تحقیقات بکند و متوجه بشه که اینی رو که دیده است واقعیت داره یا واقعیت نداره. این تعبیره، اونم تازه چون انسان حتی در شرایط گوناگون حالاتش هم دچار اشتباهات فراوانه، نه تنها در مقام ادراک دچار اشتباه هست بلکه بر اساس شرایط روحی که براش پیش میاد میبینید در امور گوناگون در حالات مختلف ادراکات گوناگون هم داره و عقلم نمیتونه جلوی این گونه از حالات شخص رو بگیره که در تمام حالات یک نوع شناخت و یک نوع ادراک را داشته باشه، ولذا اون قدرت برای عقل نیست که بتونه خطاهای ادراکی حسیه انسان را و همچنین حالات ادراکی گوناگون را اینها رو تصحیح کنه، ولذا ما مجبوریم که اولا هر چیزی رو که میبینیم شک بکنیم، بعد از اینکه مشکوک شدیم اونقدر به تحقیقاتمون ادامه بدیم تا ببینیم میتونیم به یه واقعیت برسیم یا نه. پس در حقیقت از این گروه که گروه شکاکن یواش یواش آیون طایفه سوفسطایی ها برخواستن که قائل بشن به این که چون ما در هر چیزی شک میکنیم و ادراکات حسیمون هم به خطا میره و حواس خطای در ادراک فراوان داره، از طرفی اختلاف در ادراک هم زیاد است، پس معلوم است واقعیت وجود ندارد که ما دچار خطا میشیم. ولی اگه واقعیت وجود داشته باشد چرا ما دچار خطا میشیم؟ مضاف به این که اینها چون تمام مدرکات را از راه حس میدونن و راه حس هم که دائما در خطاست، هیچ مقادم نمیشه به یک اصل ثابت علمی هم برسه. وقتی به اصل ثابت علمی نشود آدم برسه، دیگه معیاری در علم نخواهد. از اون به بعد هیچ اعتمادی به اون چی که انسان در مقام ادراکات دارد نیست، ولذا این معلوم میشود که یا باید در واقع شک کنیم شاید به واقعیت برسیم، و یا اینکه بگیم نه خیر، اصلا واقعیت و حقیقتی نداریم ولذا ما دچار شکیم و گرفتار اشتباهات در ادراک هستیم. خب این راه داره، ولذا جناب ارسطو آمد فرمود که آدم راه برای ادراک خارج داره، واقعیت و حقیقت هم هست، منتها خطای در ادراک هم البته هست. کسی خطای در ادراک رو رد نمی کنه. راهش این است که ما بیاییم رشته علمی منطق رو تدوین کنیم تا انسان در مقام ادراک و تفکر خطاهای خودش رو تصحیح کنه. اولا که نیاز نیست ما در هر چیزی شک کنیم. وقتی در منطق وارد می شوید ببینید که قضایای بدیهی و اولی و قضایای نظری مطرح میشه. یه سری قضایا از اولی است که اصلا انسان در اثبات این گونه قضایا نیازمند به دلیل نه تنها ندارد، دلیل بردار هم نیست. یه سری قضایا هست بدیهی است که گرچه میشود براش دلیل اقامه کرد، اما چون از بس که این قضیه روشن است آدم نیاز نداره که وقتش رو صرف اقامه دلیل کنه. و یه سری قضایا هم نظری است، گرچه انسان در ابتدا میخواد اون قضیه را و اون مطلب رو تصدیق کند باورش نیست، ولی یه مقداری که دنبال معلوماتی که دارد بگردد مقدمه بگیرد میتواند از این مقدمات نتیجه حاصل کند و به مجهول خودش برسه. درست حالا به ظاهر ما اولین بار میگیم خدا هست، وحی هست، نبوت هست، رسالت هست، جن هست، ماورای طبیعت هست، غیب هست و عالم معاد هست، برزخ هست، قبر داریم، جزا داریم، بهشت و جهنم داریم. در اولین بار شاید طرف این مطالب براش قابل تصدیق نباشه، یعنی جزء مباحث نظری بشه، ولی خب کسی دنبال تحقیقش بره با استدلال و برهان بخواهد اینها رو اثبات بکنند، قابل اثبات هم هست. اینه که جناب ارسطو به این آیون زیربنایی جواب داد که صرف این که ما در مقام ادراکات خطا می کنیم گاه گاهی، این ضرورتی نداره که ما مطلقا در تمام اشیاء عالم شک کنیم تا بعد ببینیم که آیا می تونیم به حقیقت برسیم یا نه. نیاز نداره که ما حتما شک کنیم که. و چه بسا بعضی از مسائل اونقدر برای ما روشن است که حتی میخوایی شک کم بکنی شک راه نداره. مثل اینکه یک کسی الان بگه هوا روز است یا نه، بگه که اول اجازه بده بذار من شک کم بکنم، اول شک بکنم که هوا روز است یا نه، بعد از اینکه شک کردیم تحقیق کنیم که آیا به واقعیت میرسیم که هوا روزی یا نه. این اصلا مردم دنبال شک هم نمیرن. بعد هم این گونه از فرمایشات اینطوری حرف زدن تقریبا خیال کردن به این است که پس عموم مردم از دایره ادراک بیرونن دیگه. چون برای اینکه یه دانشمند بگی که شما به هر چیزی که دیدید اول شک کنید بعد به واقعیت برسید ببینید که آیا واقعیت داره یا نه. خب ما ببینیم که هوا روز است یا نه،
آیا عموم مردم شک میکنن اول بعد به واقعیت میرسن؟ اگرم بگه انسان که نه ما دانشمند هستیم، چون ما دانشمند هستیم ما باید اول شک کنیم بعد به یقین برسیم. خب شما دانشمند هستید، دانشمند در مسائل نظری دانشمند است، در مسائل بدیهی که دیگه دانشمند نیستیم. هوا روز است، آب انسان سیراب تشنه رو سیراب می کند، غذا انسان گرسنه رو سیر می کند و هر موقع گرسنه می شوید به طرف غذا می روید، توی دانشمند هم می روید، این همه عموم مردم هم به طرف غذا می روید. بعد حالا این بگه که نخیر، من چون دانشمند هستم وقتی که گرسنه می شود اجازه بدید اول شک بکنم که اصلا گرسنگی واقعیت داره یا نداره، غذا واقعیت داره یا نداره، بعد ببینم که به یقین برسم که اصلا گرسنگی واقعیت داره، که اگر یقین کردم حالا بروم دنبال غذا. این که نیست، ببینه هم خودش به دنبال غذاست هم عموم مردم به دنبال غذا، که در هر دو صورت میبینید که اون متن ذات این اشخاص خوابیده است که منی هستم، گرسنگی واقعا هست و من حقیقتا احساس گرسنگی هم میکنم و غذا هم به حقیقت هم هست و من حقیقتا هم دنبال غذا میروم. تمام اینها رو الان قبول داره و لذا میبینید چون این امور براش روشن هست و بدیهیه بلا فاصله به دنبال غذا راه میافت. اینی که فرمودن منطق که جهت تصحیح فکر انسان است یه چیزیست که از خود متن مردم بلند میشه. منطق اصلا شبان روز مردم دارن با منطق حرف میزنن. مثلا شما الان کسی رو دیدید در اجتماع بگه که من هستم، درخت درخت هست، آفتاب آفتاب هست، زمین زمین هست، آب آب هست، آسمان آسمان هست، که مثلا از اینجوری کلمات داشته باشید، داری؟ نه. بعد میاد در منطق میگید این غذایا غذایای حمل اولی ذاتی هست، حمل اولی ذاتی منفعتی نداره، انسان بی خود بنشین بگه آب آب هست، یه چیزی رو بر ذات خودش حمل کنه، خاک خاک هست، هوا هوا هست، زمین زمین، آسمان آسمان. بعد میبینید که نخیر، مردم شبان روز یا میگن که برادرمون آمد، من فلانی رو دوست دارم، نه از او یکی خوشم نمیاد، بعد فلان دوستمون از منزلمون رفت، همسر آشپزی کرد، اون یکی چی کرد. این الان میبینید وقتی میرم منطق میگن این قضایا قضایای اصطلاح حملیه حمل شایع سنایی اصطلاح اونجا. ولذا جناب ارسطو به شاگردانش منطق رو درست، بعد به ایشون فرمود که شما برید در بین مردم برگردید بیاید ببینم چی میفهمید. اینا رفتن تو بین مردم جستجو کردن و برگشتن. ارسطو سوال کرد که خب چی یافتی؟ گفتن آه هیچی، مردم مشغول کسب و کاسبی و بازار و زندگی و بالاخره کسب این هست. خب پس معلوم هنوز شما منطق خوب نخوندی. فرمود که یه بار دیگر باید منطق رو. بعد بار دوم که خوندم بعد بهشون فرمود حالا برید بین مردم برید. رفتن دیدن که عجب، تمام مردم همه دارن با منطق حرف میزنن. بعد برگشتن گفتن آقا ما این همه که خوندیم همه رو مردم دارن، چون مسائل منطقی یه چیزی هست که در بین مردم هم کاملا مرسوم. گاهی بندیار استدلال میکنن بین دو نفر راجع به یه چیزی دعوا شده، بعد بندیار میبینی استدلال میکنه، گاهی یک نفر مغالطه میکنه، گاهی دیگری بهش میگه آقا نه اینجوری که تو تشبث بازی در میاری اینجوری منو قانع بکن نیستی. بعد حتی میگن که حالا این که حرف منو قبول نداری پس بریم یه چهار تا عاقل بیاریم بنشینیم با هم دیگر حرفمونو بزنیم ببینیم که حرف ما رو کی میپسند. بعد میبینی شبان روز هم مردم با قضایای موجبه و قضایای سالبه، با شکل اول، با شکل دوم، با شکل ثانی، با شکل چهارم همینجور مشغول حرف زدن. خب این مباحث منطقی که جناب ارسطو در مقابل شکاکان و در مقابل سوفسطایی ها تدوین کرد، این منطق از متن خود مردم برمی‌خیزد. اون وقت جناب آقای شکاک و سفتیک، خب ما همین هر چیز رو ببینیم شک بکنیم، پس این همه مردم شبانگود شک میکنن، یعنی طرف شک میکنه که حالا که از خواب بیدار شدم میخوام برم صورتم بشورم ببینم اصلا آب وجود داره یا نداره، اول شک بکنم شاید اصلا آب وجود نداشته باشه من به دنبال صورت شستم برم. اگه همچه حرف بری به مردم بزنی میگه آه توی آدم بیکاری هستی، هستی خیلی وقت داره. ولی من اینجا شک کنم ببینم که خب حالا میخوام برم مدرسه لباس بپوشم اصلا لباس پوشیدن واقعیت داره یا نداره، مدرسه واقعیت داره یا نداره، کفش واقعیت داره که بپوشمش یا نه، کشاورزی میخوام بره سر زمین کشاورزی اول شک کنم ببینم اصلا بیل داریم یا نداریم، بله و زمین داریم یا نداریم، بعد تا به یقین برسیم بعد به طرف شرکت کنیم. مردم آدم استهزا میکنن. اینه که جناب ارسطو فرمود بعضی از قضایا قضایای اولی و بدیهی است که اینا معطلی هم نداره در مقام تصدیق و تصور، زود آدم تصورش هم میکند و به زودی هم با تصدیق حرکت هم میکنند. و این دلیل به این نداره که حالا ما یه چهار جایی در ادراکاتمون اشتباه کردیم، ده ها بار با این دست خودم با چشم نگاه کردم وسایل گوناگون رو گرفتم، حالا یه باری حواسم نبود ایوانور شد بالاخره به جایی که دست بردارم مثلا یک دست آب رو بگیرم اشتباه هم دستم خورده به چراغ گرسوز دستم سوخته، یه اشتباهی هم پیش آمد. بگیم آقا چون ما خطای در ادراک داریم پس اولین وهله این است که اول در همه چیز شک کنیم بعد بیاییم اثباتش کنیم این چه حرفی شده. حالا جناب شیخ رئیس بهش جواب میده که شما اگه قراره که در همه چیز اول شک کنی بعد به دنبال اثبات واقعیت بری، از این سوال میکنیم که آیا در شک کردن خودت باز نباید شک بکنی؟ دیگه شک کردن برات قطعیه؟ همین که میگی من اول باید شک بکنم بعد واقعیت رو بپذیرم، خود این مطلبی که داری میفرمایی من اول باید شک بکنم، همین مطلب برای تو قطعی است یا نه؟ یا نه خیلی باز در این که باید شک بکنی رو هم باید بگی که نه اجازه بدید من باید شک بکنم که شک بکنم یا نه، که بعد اگر این شک اول من حل شد که دیگه در رفتم دیدم نه باید شک بکنم، حالا بعد دوباره شک بکنم از این که واقعیت وجود داره یا نه. اینی که راه نداره یک کسی مگر این که همین اولین وهله سر رو بذاره در آستان واقعیت. اینه که مرحوم جناب علامه طباطبایی میفرماد اصل الواقعی یه چیزی که هیچ لحظه آدم رو رها نمی‌کنه. خب تو یکی میفرمایی که من باید شک بکنم بعد به یه چیز یقینی برسم، خب پس یقینا حتما باید در خودت هم همین الان شک بکنی که اصلا شک کردی که شک بکنی یا نه، بعد این همینجور باید ادامه پیدا کنه فیت تسلسل هم تازه پیش. اینی که در درس چهارم هم می‌فرمایند که به عقیدت سوفسطاییان و برخی از ادله آنان در پیرامون عقیدتشون آشنا شدیم و دانستیم که اونها منکر حقیقت و واقعیتن و مدعی هم که هیچ اصل ثابت علمی وجود ندارد و همه حقایق باطل است، چون برای اینکه قرار شد که دیگه در همه چیز شک کنیم دیگه شک هم بکنیم، تازه در بین فرق شکاکان یه گروهی که فرمودن نخیر اصلا وهم و خیال ما معلوم نیست که واقعیت داشته باشیم اصلا یا نه و هیچ اصل ثابت علمی هم نداریم. خب وقتی هیچ اصل ثابت علمی نداشتیم شما همین اولین بار سه تا رکن اساسی علم رو به هم میزنیم، برای اینکه شما تا در مقام تحصیل به علم برمیایید سه تا رکن اساسی رو عرض کردیم که این برات مفروغان امه که من هستم، غیر من هم هستم و من هم میفهمم که غیر من هستم و در صدد فهم اونها هم هستم. و اگه کسی بخواد در خودش هم شک کنه، در این که میفهمد هم شک کنه و در این که غیر او هم وجود دارن هم شک کنه، خب پس هیچ اصل ثابتی دیگه، هیچ اصل ثابت علمی نخواهد، نه شاب به اسلام، نه عالم هست و نه معلوم هست و نه علم. خب وقتی نه علم بود نه عالم و نه معلوم، دیگه کی میخواهد تحقیق کند که ببیند واقعیت چیه؟ و ازش سوال کنیم که شما که نه علم واقعیت دارد و نه معلوم واقعیت دارد و نه به اصطلاح عالم، پس این کیست که معتقد شد نه این واقعیت داره نه اون واقعیت داره نه اون؟ کیست این؟ و خود این فرمایش شما اصلا این خودش واقعیت داره یا نداره؟ که اگر واقعیت نداشته باشه حرف شما بی واقعیت، نه این که واقعا واقعیت نداشته باشه. و اگر واقعیت داره این مطلب شما، این فهم شما که میگید همین اندازه ما به این رسیدیم که دیگه بی واقعیت هست، همه حقایق باطل. خب همه حقایق باطل است، آیا این خودش جزء اعتقاد شما؟ یعنی شما رسیدید به این واقعیت که همه حقایق باطله؟ پس اصل بطلان تمام حقایق رو بهش اعتقاد پیدا کردی. وقت راجع به این اعتقاد خودتون فرمایشتون چطوره؟ این اعتقاد خودتون قبول دارید یا ندارید؟ اینی که میفرمان اکنون ببینیم که سوفسطائیان در این حقیقتشون به ثواب رفتن یا به خطا. از اونا میپرسیم این که میگویید اصلا واقعیت وجود ندارد و حقیقتی برای اشیاء نیست، به هیچ اصل ثابت علمی نداریم و همه حقایق باطل است، این قول و حکم شما آیا حق است یا باطل؟ از دو حال که به در نیست. اگر بگید این قول ما هم حق است هم باطل، که میشه اجتماع نقیضه. اگر بگید این قول ما نه حق است نه باطل، این میشه ارتفاع نقیضه، یعنی هر دو تا نقیض رو آدم رفعش کنه، نه حق باشه نه باطل. خب پس نه حق باشه نه باطل چی باشه؟ بالاخره ما یا حق داریم یا باطل دیگه، یا هست یا نیست. اینی که میفرمان اگر گویان حق است، خب پس همین اندازه اعتراف کرد که یه حقی داریم. حق این است که هیچ حقیقتی نداریم. بله، حق این است که هیچ حقیقتی نداریم. خود یک حقیقت داشتنی را به نام یک اعتقاد باطل، به عنوان یک عقیده به اصطلاح به یک امر بطلان، همین رو قبول کرده که این حقیقت داره. ولذا از این قوانین سوفسطائیان نوعا تعبیر میکنم به قوانین خودکش، یعنی قوانینی است که اولین کسی که به قتل میرسد این قانون خودش را از بین میبره. آدم بگه که هیچ حقیقتی نداریم، این قانون است، همه بدونیم هیچ حقیقتی نداریم، اولین کسی که باید فدای این قانون بشود خود این قانون، که بهش میگیم آقا این قانون شما خودش حقیقت است یا نه؟ اگر حقیقت است پس چطور گفتی که هیچ حقیقت نداریم؟ قانون که حقیقت داره. اگر حقیقت نیست، گفته شما حقیقت نیست، نه اینکه حقیقت نداشته باشی. یعنی در هر دو صورت، چه در بخش نقض چه در بخش به اصطلاح اثبات، این قانون خودش نقض میکنه. نظام میشه قانون خودکش. قانونی که همین اولین بار خودش رو نقض کند، قهرن اون قانون دیگه قانون نخواهد. پس حقیقتی و واقعیتی وجود داره. و اگر گویم باطل است، این که ما میگیم که هیچ اصل ثابتی نداریم و هیچ حقیقتی نداریم، نه این حرف ما حرف باطلی. اگر اینو بگم، پس به بطلان قول و حکم خودشون اقرار کرده اند. چرا؟ زیرا واسطه بین ایجاب و سلب نیست. بالاخره از این دورا به در نیست که یا باید بگن که حرفی که ما میگیم حرف ما حق است، یا بگن حرف ما حق نیست. واسطه وجود نداره. واسطه چیه؟ که قسم سوم بگیم هم حق است هم باطل، این که نمیشه. اگه بخواد بین حق و باطل هم حق بودن و هم باطل بودن واسطه بشه، که میشه اجتماع نمیشه. اگر بگی آقا این قول ما نه حق است نه باطل، این میشه ارتفاع نقیضه، اینم که محال. اینه که میفرمان زیر واسطه بین ایجاب و سلب نیست، و این حکم عدم واسطه حکمی اولی و ابده بدیهیات است. اون بحثی که بعد محضر رسوندیم، ابده یعنی روشنترینه، بدیهیات یعنی روشنها، روشنترین روشنها، و اولی یعنی قضیه اولی. عرض کردیم قضایا یا نظری است که نیاز به استدلال دارد، یا قضیه بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد، یا قضیه اولی است که اصلا براش استدلال نمیشه اقامه کنه. مثلا شما الان بگید که ما هم هستیم هم نیستیم، بعد میفرمایید که آقا این حرف حرف باطلی. چرا این حرف حرف باطلیه؟ برای اینکه هم هستیم هم نیستیم اجتماع دوتا نقیزه. اجتماع دوتا یعنی دوتا نقیز رو خواستیم یه جا جمع کنیم، که به تعبیر عوامونات میگن آقا زد و نقیز مثلا حرف نزن، زد و نقیز قابل جمع نیستن، نمیتونن با هم جمع بشه. بعد حالا در مسائل منطق که فرق بین نقیز و بین زد چیه، تضاد با تناقض فرقشون چیه، اینا دیگه بحث داره، انشالله جلد سوم اگر توفیق پیدا شد اونجا برای در خدمت عزیزان تقدیم بشه. ولی این اجتماع نقیز این محاله است، این میشه جزء ابده بدیهیات که دوتا نقیز نمیشه با هم دیگر جمع بشه. ما بگیم که ما الان اینجا هم نشستیم هم ننشستیم، ما این که حرف باطلی. دلیل اقامه کن، میگه دلیل نداره که. شما دلیل اقامه بفرمایید، دلیلش هم بخوای اقامه بکنی باز سر از همین اجتماع نقیزین جاری میشه. میگه برای این که هم نشستیم هم ننشستیم. وقتی گفتیم هم نشستیم، نشستن که آمده، ننشستن میره دیگه، میره دنبال کارش. بعد تا گفتی که هم ننشستیم، به محض این که گفتیم ننشستیم معلوم میشه نشستن میاد جلو. بله نشستن میاد جلو، که ببخشید ننشستیم، نشستن میره دنبال کار خودش. این شده باز رفع دوتا نقیز. باز لازمش اینه که بگیم نه نشستیم، نه ننشستیم. اگر گفتید نه نشستیم نه ننشستیم، باز برگشتش به اجتماع نقیزه. چرا؟ برای اینکه تا گفتیم نه نشستیم یعنی ما نشسته نیستیم. پس وقتی نه نشسته گفتیم یعنی ننشستن میاد جلو. وقتی گفتیم نه ننشستیم، نشستن میاد جلو. پس نتیجه میشه که هم نشستیم هم ننشستیم. این میشه محال، این میشه اجتماع نقیزی. اینه که هیچ اصلا نمیشه شما دلیلم اقامه کنید. خب بعد چی میخواید بگید؟ مثل اینکه در مورد وجود و عدم بخواید بگید وجود و عدم، ما الان اینجا هم وجود داریم هم وجود نداریم. میگیم آقا این حرف شما حرف باطلی محاله. طرف برگرده بگه که خب چجوری محاله؟ دلیل بیار چرا حرف من محاله. میگیم آقا برای اینکه اجتماع دوتا نقیزه دیگه، آخه وجود و عدم با هم دیگر جمع نمیشن. برای اینکه اگه واقعا هست پس عدم در اینجا نیست، اگر واقعا نیست پس وجود در اینجا نیست. شما که میگید هم وجود داره هم وجود ندارد، این اجتماع نقیزه. بعد خب براش دلیل اقامه کن. چیزی موقع دلیل اقامه کنی؟ هر که دور بزنی میبینی هیچ راهی نداره دلیل اقامه کن. از بس که بطلان این حرف روشن است و اونچنان روشن هم هست که تو هر جور بخوای دلیل بیاری باز میخوای مجبوری که سر بندازی تو دامن یا وجود یا تو عدم. برای اینکه چجور میخوای دلیل بیاری که وجود هم هست هم نیست، که این حرف حرف باطلیه، چجور میخوای دلیل بیاری که حرف باطلیه؟ جز همین یک کلمه که بگی آقا دو تا نقیض با هم دیگر جمع شدن، ولی اینکه دو تا نقیض با هم دیگر جمع نمیشن محال است. اینی که این قضیه ای که بین دو تا نقیض دیگه واسطه ما نداریم. الان اینجا آقایون یا نشستن یا ننشستن، دیگه از این دو حال به در نیست. بگیم هم نشستن هم ننشستن باطله. ننشستن نه ننشستن اونم باطله. فقط برای ارتفاع نقیضه فرمودن که باز میشه آدم یک نحوه دلیل بیاره. الان بگیم که شما اینجا هم نشستید هم ننشستید، این محال هست و دیگه هیچ راه برای اقامه دلیل بر اینکه استدلال کنید به اینکه محالت ندارید. هر کاری بکنید باز سر از اجتماع نقیزن، اجتماع نقیزن هم که محاله، باز میخوای برای اجتماع نقیزن محالت دلیل بیارید، باز هم باز استناد کنید به اجتماع نقیزن. اما برای ارتفاع نقیزن محال هست، گفتن میشه آدم یه دلیل بیاره. چرا؟ برای اینکه لازمه این که رفع دو تا نقیز بشه، که دو تا نقیز رو ما به طور کلی رفع کنیم، لازمش اینه که باز دو تا نقیز با هم اجتماع کنن. چون اجتماع دو تا نقیز محال است، رفعشون هم محال. ولی زب اینجا از آقای سوفسطی میپرسیم، این که شما گفتید ما هیچ حقیقت و واقعیتی نداریم، خود این حرف شما آیا حق است یا حق نیست؟ یکی از این دوتا رو باید بفرم. اگر گفتی حق است، خب پس شما به یک حق بودن اعتراف کردی. چرا ادعا کردی که هیچ حقیقت نداریم؟ و حال این که این ادعای شما خودش یک نوع حقیقت است. حالا یک کسی الان تو ذهن شریفتون شاید بیاد که بگید خب سوفسطی میگه که هیچی حقیقت نداره. ما ازش سوال میکنیم که خود این حرف شما، این اعتقاد شما، این مطلب شما، خود این حق است یا باطله؟ ایشون بگه اگر باطل است، خب میگه حرف من باطله، نه اینکه واقعا واقعیت نباشه. واقعیت شد باشه، من یه حرف باطلی زدم گفتم نیست، این که کسی ازش گوش نمیده. اما اگر بگه که نه حرف من حق است، حق است، شما چی میفرمایید؟ میگید که خب پس شما یک حق را حداقل قبول کردید. اون حق این است که شما یه قانونی درست کردی به نام این که هیچی حقیقت نداره. خب اگر یک حق را قبول کردی، اصل اثبات این یک حق نقض قانون توست. اصل اثبات این حق و تقبل این حق بودن این قول شما نقض خود قول شما. که پس گفتی هیچی حقیقت نداره، نه خیر، یه چیزی حقیقت داره، همین که من گفتم هیچی حقیقت نداره، همین حرف من حقیقت داره. شما میفرمایید حقیقت هر کجا هست یعنی وجود، حقیقت و واقعیت هر چیزی یعنی وجود، بعد وجود یعنی حق و خدا. پس همین که گفت این جمله من حق است، بر اساس توحید صمدی میبینید که همینجا رو هم حق پر کرد. اینجا حق خالی نشده که ایشون خواست یه قول باطلی رو بگه و این قول باطل رو تصدیق نکند که باطل است، بلکه تصدیق کرد که قول قول باطلی است. و چه عجیبی که این الان اولین پله است که علم از اینجا دیگه شروع میشه. ولذا فرمودن که وجود حق متعال، حقیقت، حق هم اساس عینه، هم اساس عینه، یعنی نظام عالم، و هم اساس علمه. خود علمم اولین پایه‌ای که از اون پایه شروع می شود از حق شروع می شه. برای اینکه شما تا می خواهید دنبال تحصیل بروی، میگه که من هستم، رشته پزشکی هم هست و من می تونم درس بخونم، پس به دنبالش رو می رود. یه آقای می خواهد بره سر زمین کشاورزی، میگه من هستم، زمین کشاورزی هم هست و من میتونم کشاورزی کنم، حرکت میکنه به طرف زمین. میخواد بخوابه، میگه من هستم، خوابیدن هم واقعیت داره و من میدوانم بخوابم، پس میخوابم. یعنی هر کس هر قدمی رو که برمیدارد، اولین چیزی که بر اساس اون چیز کار رو شروع میکند این است که حقیقت هست. و بر اساس این که حقیقت هست، حالا به این نتیجه میرسه که بخواد این حقیقت هم باشه هم نباشه محاله، برای اینکه اجتماع نقیزین. این اجتماع نقیزین محال هست، حالا ریشه میشه برای تمام رشته های علمی. برای اینکه آقای پزشک میگه که من که میخوام به دنبال تحصیل رشته پزشکی بروم، بخواد رشته پزشکی هم باشه هم نباشه محاله، پس یا باید باشه یا باید نباشه. و چون من میفهمم که هست، پس به دنبالش حرکت میکنه، میره دنبال ترس. و هر استدلالی هم که در مقام رشته خودش علم رو به کار بگیره، همه با زیر سر این دوتا مطلبه، یکی این که اجتماع نقیزه این محال هسته، یکی این که باز بالاتر از اون. آخه یک حقیق هست که ما حتی اجتماع نقیزه این محال هست را حق میدانیم، که اگر حق اصلا نبود، اصلا اجتماع نقیزه این محال هست هم حق نبود اصلا. وقتی این یک کلمه را از خودمون برداشتیم، حق به سوفسطی جا میفتیم. اینه که هستاها اینا را دقت بفرمایید، بعد حالا این کتاب ها را که مراجعه میکنید، حالا مثلا رساله شریف انهال حق رو باز کنید. در رساله شریف انهال حق میفرمان که ما در این تلقین اموات میت، از دام فرمانه چند بار این تلقین ها دیدم که یک دفعه این کلمه حق عجیب شده به این آقای میت در درون قبر، دست روی کتفش میذارن، تکونش میدن، اسم افهم بشنو بفهم که ان الله حقون، ان فلان حقون، ان الجنه حقون، ان النار حقون، و تطایر الكتب حقون، ائمه احد عشر حقون، قیامت حقه، قبر حقه، معاد حقه و حقه حقه. خب این کلمه حق چیه؟ فهمون این کلمه ما رو گرفت. حق یعنی چی؟ این کلمه چرا اینجا اومد؟ حالا الان یک کسی از شما بفرماد که آقا تمام اینها رو با دلیل برای ما اقامه کنید، ما عرض میکنیم که اصلا این دلیل بر نمیداره، این دلیل بر نمیداره. چرا؟ برای اینکه شما چما میخواید دلیل اقامه بکنید؟ به شما عرض میکنیم که این دلیل شما یه دلیل علمی هست یا نه؟ اگر دلیل علمی هست، دلیل علم، علم بر مبنای اجتماع نقیزه این محال هست، استواره. خب اگر علم بر مبنای اجتماع نقیزه این استوار هست که محاله، اون وقت اجتماع نقیزه این محال هست، حق هست یا باطله؟ اجتماع نقیزه این محال هست، حرفه؟ این آیا، این خود این حرف حق هست یا باطله؟ اگر بفرمایید باطل است، اجتماع نقیزه این محال هست رو اگر باطل کردی، دیگه هیچ علم پا نمیگیره. چون برای اینکه شما تا گفتیم من میخواهم بنویسم، شاید یک کسی جلوی شما در بیاد که بگه شما که دارید مینویسید، هم داری مینویسی هم نمینویسی. شما میده آه این حرف چیه، من دارم مینویسم. بگه نه خیلی، تو هم داری مینویسی هم داری نمینویسی. شما میده نه، چون اجتماع نقیزه این محال است، پس من دارم مینویسم. خب این اجتماع نقیزه این محال است، خودش آیا حق یا باطله؟ اگر باطل باشه، هیچ علمی پا نمیگیره. اگر حق است، پس اولین پله‌ای که میخوای کارو شروع کنی همون حقه. بعد دوباره حالا میخوای بگی که من میخوام اثبات کنم به این که حق حق است یا باطل است، میتونی هم چرمی رو بزنی؟ برای اینکه شما تا بگی که من میخواهم که اثبات کنم که حق حق است یا باطل است، حق میگه آقا من تو رو، اثبات تو رو، دلیل تو رو، حرف تو رو، فکر تو، همه جا من که گرفتم، که برای اینکه توی باید باشی تا بگی من میخواهم اثبات کنم. اثباتی هم باید باشه تا بگی من میخواهم اثبات کنم. اراده هم باید باشه، علمی هم باید باشه، تصور و ذهنی هم باید باشه تا بگی که من میخواهم اثبات کنم که آیا حق حق است یا نه. بعد در حقیقت میخواد با حق حق رو اثبات کنم. اینه که مرحوم آقای طباطبایی میفرماد که شما اگه در حق شک کردی هم اثباتش میکنی، برای اینکه بگی آقا من اصلا میخوام در تمام چیزها شک کنم که اصلا حق هست یا نه، میخوام در حق هم شک کنم. میگیم خب لازمش اینه که پس این شک کردن تو هم حق باشه. اگر شک کردن حق شده، پس این عقل حق تو متن شک تو هم آمده. پس توی هم هستی و به حقیقت داری شک میکنی که حق هست یا نه. در حقیقت با او خواستی در او شک کنی؟ چون تا بگی من میخوام شک بکنم، او اثباتش کردی. تا بخوای بگی که من میخوام نفیشم بکنم، اثباتش کردی. برای اینکه تا میگی نه خیلی آقا اصلا حقیقت نیست، جوابش اینه که نه، حقیقت همینی هست. برای اینکه توی بودی و تو گفتی که حقیقت نیست، خود این که تو میگویی حقیقت نیست، تو و حقیقت نیست تو حقن یا باطنن؟ حقن دیگه. هر که بروید از دست حق در برو نیستید. این یه کسی بگه که خب حالا این حرفایی که شما در اونجا میگید معاد حقه، کلان حقه، در اون تلقین که حالا انشاءالله درس 22 که رسیدیم میرسیم بحث وادی تلقین رو که در دورهای گذشته حرف کمتر زده شده اینجا حرف زده بشه، که ببینید تلقین چه عجیبه که همین میت رو ما داریم تلقین میکنیم. اونم تلقین ما بر میت بر مبنای حق هم هست. ولذا هست آقا در اول رساله شریف نهجل و انه الحق میفرماین که از همین 11 رساله که میفرماین این که آقایان حکما و عرفا بحث از حق را به میون آوردن برای تبکیت سوفسطائیاست، یعنی برای رد کردن و با مثل چوب برهان سوفسطائیا را از سفسطه روندنه. حق اینطور همه جا رو میگیره، اونچنان حق میگیرد که حق باعث شده که اجتماع نقیضین محال درست شد و اجتماع نقیضین محال هست دوباره باعث شده که علم پا بگیره. ولذا این چه فرمایشیست که یک کسی بگه آقا ما باید اساس حکمت و فلسفه رو بر شک بگذاریم؟ این چه حرفیه؟ شما که اساس حکمت و فلسفه رو بر شک گذاشتی، آیا خود این اساس بر شک گذاشتن شما حق است یا باطله؟ خب اگر حق نیست باطله، پس شما بر اساس باطل مبنا رو بر شک گذاشتی، پس معلومه که این فلسفه از اساستون باطل است، اون برش داره. اینه که متاسفانه بعضی هم دیدم که خیلی هم اتفاقا این رو تمجیدم میکنن، این روش رو میگن که چقدر خوبه که آدم اول در هر چیزی شک بکنه بعد بیاد، و اساس فلسفه بهترین راهش اینه که بر شک گذاشتن بشه. این چه فرمایشی؟ چرا اساس آدم بر شک بگذاره؟ اگر اساس رو بر شک گذاشت، پس با شک حق باشه، شاک هم حق باشه، اساسی که بر شک گذاشتم حق باشه تا بگی من اساس روی شک گذاشتم. اگر شک حق نباشه، کسی که شک میکنه هم حق نباشه، اساس رو هم که بر مبنای شک میگذارد هم حق نباشه، پس کیست که دارد مبنا رو روی شک آغاز میکنه؟ اینه که هیچ راهی نیست جز این که اول مبنا رو روی همون اصل حق استوار کنه، که از کدیم درس اول همین اول ابتدا اصل وجود آمده میدان رو گرفت، بعد اون وجود رو هم که با اسم شریک هو هماهنگ کردید، دیدید اولین چیزی که میدان رو پر میکند و این اول هم آخر است، هم ظاهر هم باطنه، هم وجود است، که از او تعبیر به هو هم میکنید یا تعبیر به حق میفرمایید. اینه که الان این زیر واسطه بین ایجاب و سلب نیست و این حکم عدم واسطه، از این که میگیم واسطه بین نفی و اثبات نیست، این حکمی اولی و ابده بدیهیاته، که از این قضیه باز ابده‌تر اینه که حق اساس کاره. ولذا مرحوم جناب علامه طباطبایی میفرماد اساس همه نظام هستی بر حق است، اساس تمام علوم هم بر حق است. ولذا ما اولیات یعنی روشنترین روشنها را چی رو باید بدونیم؟ روشنترین روشنها رو باید حق را روشنترین روشنها بدونیم. بعد حالا میان واقعا ببینیم که آقا این حق چیه که آخه ایشون روشنترین روشنهاست، میبینیم که باطنترین باطنها میشه، اونچنان در غیب مستعصره میخوابه که فرمود که در مقام هویت من دیگه هیچی نمیتونه اونجا راه پیدا کنه. آقا جان چرا اونجا راه نمیدی؟ برای اینکه میگه تا میخوایی راه پیدا بکنی غیب شده، اصلا هیچی شده، هیچی رو نمیتونی پیدا کنی. این روشنترین روشنها هست، در این حال تا میروی بگی که خب حالا این که گفتی راست میگی، ما میخوایم شک بکنیم، خب باید ما باشیم حق باشیم واقعا. خب خیلی شک هم ما با هم باید شک باشه، حقیقتا باید شک باشه. خیلی پس این حقیقت چی آخه؟ تا گفتی حقیقت چیست؟ هیچی دست درده، دست درده. اینه که جناب مرحوم فارابی در کتاب شریف فصوص الحکم که استقا شرحش فرمودن به نام نصوص الحکم، اونجا به میفرماد که خود من ظهورهی الا بطونه. اگر میخواستی ببینی ایشون باطن هست، بگو نه خیر آقا، ایشون ظاهره. تا گفتی ظاهره میبینی باطنش رو گرفتی، تا گفتی ظاهره باطنش رو گرفتی. و خود من بطونهی الا ظهوره، تا هم گفتی نه خیر آقا، ایشون کجا ظاهره، ایشون که باطنه، که تا گفتی باطنه دیدی ظاهر شد. که اگر بخوای بگی آقا نه خداوند ظاهره، نمیبینی خدا ظاهره، بعد اینی که وحدت وجودی ها رو اشکال میکنن، برای اینکه سر حرف وحدت وجودی ها رو نگرفتن، اینا خیال میکنن که تا گفت خدا یعنی زمین یعنی آسمان، خب این یعنی ظاهر. تو میخوای از ظاهر به ظاهر برسی، نمیشه، باید از باطن به ظاهر برسی. و تا میخوای بگی که نخیر ایشون باطن هست، مجبوری که از ظاهر به باطن برسی. اینه که حرف قائلین به وحدت وجود این مستشکلین رو دوچار حادثه کرده. اینا تا میگن که یک حقیقت است و خداوند واحد است و وجود یکیه، در جا میگن آقا پس یعنی خدا زمین، پس یعنی خدا آسمون. این در حقیقت میخواد از ظاهر به ظاهر برسه. نه، تا اسم رو، اسم ظاهرش رو خواستی عکس کنی، میبینی ایشون پنهان شده و رفت. تا بگی نخه آخه خدا رو کی دیده، کی او رو یافته، کی پیداش کرده، میبینی عجب همه جا ظاهر شد. برای اینکه تا بگی که کی دیده بود، کی رو پیدا کرده بود، کی اینو یافته، میبینی خودتو، اون کی گفتن تو، اونا همه شده او، که همه از دست بشده او شده، انا و انتباه و او شده. اینجور حق میاد همه جا رو میگیری. ولذا خیلی جای تعجبه که هم مبنای فلسفه رو روی شک بگذارن و هم کسی مبنای فلسفه رو روی سفسطه بگذاره، در حالی که اگر روی شک یا سفسطه گذاشت، باید هم شک او واقعیت و حق باشه و هم سفسطه او باید واقعیت و حق باشه. که پس قبل از این که بگه سفسطه اول حق شد، قبل از این که بگه من شاکم و شک دارم، اول حق شده. انشاءالله جلسه
فایزین.com